مسائل اجتماعی استان تهران با شما صحبت خواهیم کرد و شما هم لطفاً دغدغه‌ها و سوال‌های خودتون رو در ارتباط با این موضوع با ما در میون بگذارید.
پل مدیریت،
پل مدیریت. کاری از گروه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
به نام خدای بخشنده بخشایشگر. درود به شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه پل مدیریت، روزتون پربرکت. در 17 روز آبان 1401 با شما و در کنار شما ایم از رادیو تهران. شما مخاطبان عزیز در حال شنیدن و دیدن 252 شماره از مجله رادیویی پل مدیریت هستید که بر روی جلد اون مسائل اجتماعی استان تهران درج شده. اگر به موضوع علاقه‌مندید تا ساعت 15:40 همراه ما باشید و پیام‌های خودتون رو به سامانه پیام کوتاه 30094 ارسال کنید تا ما اونها رو منتشر کنیم.
تماس با ما،
شما شنونده محتشم برنامه پل مدیریت، لطفاً نظر خودتون رو به سامانه 30094 ارسال بفرمایید و یا با تلفن 2265-2153 تماس بگیرید.
شما شنونده و بیننده محترم برنامه پل مدیریت، لطفاً به ما بفرمایید به نظر شما مهمترین چالش اجتماعی استان تهران کدام مورد است؟ 1. مشکلات حاشیه نشینی، 2. کودکان کار و خیابان، 3. آسیب‌های اجتماعی اخلاقی مانند طلاق و 4. معتادان متجاهر. لطفاً پاسخ خودتون رو به سامانه پیام کوتاه 30094 ارسال بفرمایید و اگر تمایل دارید تا پیامی رو در ارتباط با موضوع برنامه به ما انتقال بدید با شماره 2265-2153 در ارتباط باشید تا ما صدای شما رو دریافت و منتشر کنیم.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. میگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها مورد سوال قرار میگیریم. البته این سوال در عرف و ادبیات سیاسی دنیا سوال مردم گفته میشه، اما بالاتر از این و مهمتر از این سوال خداست.
مقام مسئول.
اینجا مقام مسئول چیه؟
مقام نداره، مسئول منو.
مهمان امروز برنامه پل مدیریت سید عباس جوهری هستند، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران، متولد 1354 در شهریار، کارشناسی ارشد روانشناسی دارند و دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی هستند و از سوابق اجرایی و مدیریتی ایشون به این موارد میتونم اشاره کنم. معاون سلامت اصلاح و تربیت سازمان زندانهای کشور، فرماندار شهرستان شهریار، مدیرکل جوانان استان تهران و استان قم، نخستین شهردار جمکران، مشاور استاندار تهران و قم، سرپرست خبرگزاری برنا در استان تهران و مشاور شهردار و مدیر کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری قم.
نام برنامه
پل،
شناسه برنامه
مدیریت،
مسئولیت اجتماعی برنامه،
خدمت رسانی به مردم استان تهران،
تاریخ تولد
1 آبان 1400،
محل تولد
شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران،
ساعت و روزهای پخش
15 تا 16، شنبه تا چهارشنبه غیر از ایام تعطیل.
سامانه پیامکی 30094.
پل مدیریت.
آقای سید عباس جوهری، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همچنین شنوندگان عزیز و تشکر میکنم از دستاندرکاران و تهیه کننده محترم این برنامه. خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم که شما هم قبول زحمت کردید، در استودیو حضور دارید. جناب آقای جوهری، من یک مقدمه خیلی کوتاه راجع به سابقه اجرایی و مدیریتی شما گفتم. کامل بود یا اینکه نیاز هست؟
بله، خیلی متشکرم. کامل بود تقریبا. بله، اهم توفیقاتی دیگری هست که مردم بودم. بخیر، همین موارد بود که اشاره کردید. امیدواریم که در واقع در این مسئولیتی هم که هستیم ان شاء الله مورد رضایت مردم عزیز و شریف باشه.
ان شاء الله. خیلی سپاسگزارم. جناب جوهری، بفرمایید که تشکیل معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری تهران به چه معنا بوده و چرا این اتفاق افتاد؟
بله، خب مستحضر هستید، در ساختار مجموعه استانداری ها با عنوان در واقع نهاد حاکمیتی و بالاترین نهاد حاکمیتی در مجموعه استان، در واقع نماینده عالی دولت، استاندار هر استانی هستند که در ذیل ساختار هر کدوم از این استانداری ها در واقع معاونت هایی تعبیه شدن که یکی از معاونت ها در واقع معاونت سیاسی اجتماعی، البته انتظامی و امنیتی است که در تهران به دلایل مختلف این معاونت تفکیک شده و ما در واقع در ساختار استانداری تهران دو تا معاونت داریم: معاونت سیاسی و اجتماعی که حقیقت توفیق دارم خدمت مردم عزیز و شریف باشم، و معاونت امنیتی و انتظامی که در حوزه مسائل امنیتی و انتظامی در واقع فعالیت میکنن. تقریبا 3 تا استان در کشور داریم که به دلایل مختلف این دو تا معاونت تفکیک شده، اما در بقیه استان ها این معاونت ها در واقع تجمیع هستن و یک معاونت در واقع به عنوان معاونت سیاسی و اجتماعی و انتظامی در واقع در خدمت مردم هست.
علت این که از هم جدا هستن در این استان ها چیست؟ در
به دلایل مختلف. دلایل، خب یکی از دلایلش در واقع حجم کار در مجموع استان تهران هستش. خب
به خاطر کلان شهر بودن.
بله، کلان شهر بودنش. خب طبیعتاً واقعا استان تهران با این جمعیت چیزی نزدیک به 14 میلیون و نیم جمعیتی که در مجموع استان داریم، البته جدای از مجموعه افرادی که شاید بدین در واقع اتباعی که در استان تهران هستن، آمار خیلی بیشتری از اینها هستش. خب طبیعتاً این سیاست درستی بوده که تفکیک بشه مسائل و تخصصی تر مسائل مختلف در واقع دنبال بشه.
بسیار عالی. در معاونت سیاسی، در حوزه سیاسی، در معاونت خودتون چه وظایفی رو بر عهده دارید؟
من همونطور که از اسم در واقع معاونت هم مشخص هست، معاونت سیاسی و اجتماعی در دو حوزه در واقع کار و فعالیت داره، در این حوزه در این معاونت انجام میشه که اولینش در واقع دفتر سیاسی ما هستش که عنوان کاملش دفتر سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری هستش که در این حوزه فعالیت هایی رو انجام میده، و دفتر دوم و اداره کل دومی که ما داریم در واقع در حوزه فرهنگی و اجتماعی هستش که دوستان در واقع فعالیت میکنن. که من اگه بخوام خیلی مختصر عرض بکنم، انشالله بیشتر از نقطه نظرات مردم استفاده بکنیم و انشالله در مقام پاسخگویی به فرمایشات مردم باشیم. عرض میکنم که ما در حوزه سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری همونطور که مشخص هستش، اهم فعالیت هایی که در این حوزه داریم، یکی از اون کارویژه های اصلی ما بحث انتصابات هستش. ما در استان تهران مستحضر هستید 16 تا فرمانداری داریم، خب شهرستان های مختلف، که بعضی از این شهرستان های ما از لحاظ جمعیت واقعا بعضیشون از برخی از استان ها بزرگتر هستن. بله. یعنی ما الان شهرستانی داریم مثل شهرستان شهریار، چیزی نزدیک 1,000,000 جمعیت داره. شهرستانی داریم مثل بهارستان، چیزی نزدیک 800,000 جمعیت داره، که خب اینها از ویژگی خاصی برخوردار هستن. خب طبیعتا بحث انتصاب و انتخاب مدیران ارشد در این فرمانداری ها با مجموعه معاونت سیاسی و این دفتر اداره کل سیاسی ما هستش. خب ما همونطور که شاهد هستید در این یک سال گذشته تغییر تحولاتی که در مجموعه فرمانداری ها داشتیم، با روی کرد جوانگرایی و با بحث توجه به بیانیه گام دوم انقلاب، سعی کردیم که روحیه تازه نفسی رو در واقع جوانانی رو در عرصه‌های مدیریتی بهشون اعتماد بکنیم. و خب اگر من بخوام یه آماری هم عرض بکنم، ما 16 تا فرمانداری که در مجموع استان در واقع جابجا کردیم، در کل انتصاباتی که در این یک سال گذشته در دولت 13 در استان تهران انجام شده، در واقع میانگین بسیار خوبی، چندین سال میانگین در واقع افرادی که مسئولیت پذیرفتن کمتر شده، حاکی از این است که توجه به نسل جوان شده و اعتماد به نسل جوان و متخصص. کارگروه هایی داشتیم ما برای هر انتخاب یک مدیرمون در مجموعه شهرستانی، شاید بیش از مثلا 15 نفر 20 نفر و بعضا حتی تعداد بیشتری رو در یک کمیته تخصصی ارزیابی کردیم، هم در واقع تعهدشون، هم تخصص در واقع نسبت به این مجموعه و کارآمد بودنشون که بتونن در واقع مسئولیت خودشون رو در حوزه فرمانداری ها، بخشداری ها هم همینطور. ما 35 تا در واقع بخشداری داریم، مدیریت در واقع تغییر اینها و نظارت بر مجموعه اینها هم با مجموعه ما هستش که این اتفاقات در واقع صورت گرفته.
بله.
و داره دنبال میشه، هم نظارت بر فعالیت مجموعه فرمانداران. فلذا از همینجا عرض میکنم، اگر الان شهروندان محترمی صدای ما رو میشنون، اگر گلایمندی دارن نسبت به بخشدارها، گلایمندی دارن نسبت به فرماندارانشون، حتما میتونن با مجموعه معاونت سیاسی در میون بذارن و ما بررسی میکنیم نظارت و ارزیابی عملکرد فرمانداران ما در مجموعه کل استان با مجموعه معاونت سیاسی هستش. خب ذیل این موضوعات بحث انتخابات در حوزه ما هستش که خب حالا مستحضر هستید که قطعا نزدیک انتخابات گوشیم. تمام فرایند انتخابات در حوزه معاونت سیاسی در این اداره کل تدبیر می شود، که خب حالا نمیخوام مفصل ورود پیدا بکنم، الانم شاید زمان پرداختن به این موضوع و مسئله نیست.
بلیم.
و یکی از موضوعات دیگری که موضوع مهمی هم هستش و ذیل اداره کل سیاسی ما در واقع امورش تدبیر می شود، بحث تقسیمات کشوری هستش. مباحثی که بعضا مطرح میشه، در واقع یه موقعی درخواست هایی هستش مبنی بر ارتقاء مجموعه، مثلا یه بخشی میخواد احیانا مثلا به بخش تبدیل بشه، یا بخشی میخواد به شهرستان تبدیل بشه، و یا شهرستان جدید شکل بگیره در هر حوزه‌ای. هر نوع ارتقا در حوزه تقسیمات کشوری، این موضوع در حوزه معاونت سیاسی و اجتماعی در واقع مدیریت میشه، که خب ما اقداماتی در این حوزه ها داشتیم، ارتقاء در واقع طرحهایی رو آماده کردیم مبنی بر ارتقاء چند تا بخش رو، الحمدلله کاراش انجام شده که در حوزه های مختلف اینها به بخش انشالله تبدیل خواهند شد. یکی از اقدامات بسیار بسیار خوبی که انصافا جای تقدیر و تشکر داره از نگاه دولت مردمی و شخص حضرت آیت الله دکتر رئیسی، دو تا ما ارتقاء بسیار خوبی داره در همین ایام داشتیم، بحث ارتقاء دو تا از شهرستان ناهمون به فرمانداری ویژه بود.
بله.
شهرستان شهریار به فرمانداری ویژه تبدیل شد، شهرستان ورامین به فرمانداری ویژه تبدیل شد و در واقع جایگاه معاونت استاندار رو پیدا کردن، و قطعا اثر مستقیمی در بهتر خدمات رسانی به مردم خواهد داشت، به جهت اینکه ساختار اداراتشون در حداقل چندین تا دستگاهشون، حداقل 7-8 دستگاه اینها ارتقا ساختار پیدا میکنه. فلذا مردم برای اینکه رفع نیازمندی هاشون رو در اون حوزه در اون ادارات داشته باشن، به جای اینکه به تهران مراجعه بکنن، چون ساختار اداریشون اونجا ارتقا پیدا کرده، میتوانن اموراتشون رو در خود همون شهرستان ها در واقع انجام بدن.
بله.
این هم واقعا من چون خودم بیش از 10-11 سال گذشته فرماندار بودم در شهریار، یکی از آرزوهای دیرینمون همین بود. اون موقع هم خیلی پیگیری کردیم که در واقع بیاد و فرمانداری ویژه بشه و محقق نشد، علی‌رغم پیگیری‌های فراوانی که در اون دوران مسئولیتمون داشتیم متاسفانه محقق نشد، ولی خدا رو شاکریم که در این بازه زمانی در دولت 13 موفق شدیم هم ورامین رو و هم شهریار رو از لحاظ ساختاری در واقع ارتقا بدیم و الحمدلله. این تو این نکته آخرم عرض بکنم در حوزه تقسیمات کشوری، چون موضوع مهمه، بحث تعیین تکلیف کردن و تدقیق مرز بین شهرستان‌ها، بعضا اینها برای مردم ما مشکلاتی ایجاد میکنه. اینهایی که در لب خط مرزی شهرستانها یا بخشها و یا روستاها قرار میگیرن و یا شهرها قرار میگیرن، تعیین محدوده و حریم اینها که بعضا برای مردم مشکلاتی رو ایجاد میکنه. متاسفانه تعدادی هم از اینها داشتیم، مسائل و مشکلاتی که از قبل مونده، الان مردم تکلیفشون رو نمیدونن که در واقع در محدوده شهر هستن، در محدوده حریم هستن و در واقع باید چه اتفاقی اونجا رقم بخوره، مسئولیت نظارت با چه کسی هست. مداخلات و تداخلاتی که الان مثلا حریم شهر تهران با شهرستان‌های اطرافش داره، الان شهر تهران حریمش مثلا با شهرستان قدس ما یه جدوله، یعنی یه خیابان هم نه، یعنی این بر جدول میشه در واقع شهر تهران، اون بر میشه شهرستان. اینها از لحاظ خدمات رسانی، صدور پروانه و تعیین تکلیف برای مردم از قدیم مشکلاتی داشتیم که الحمدلله ما در یک سال گذشته جلسات مستمر و مکرری رو در این حوزه داشتیم که حالا آقای منصوری که الان تشریف بردن معاونت اجرایی محترم ریاست جمهور شدن، در این یک ساله عنایت ویژه‌ای داشتن و ما هم در دستور کار قرار دادیم که من حالا نمیخوام لیست بکنم، ولی مشکلات زیادی رو در این حوزه الحمدلله با جلسات مکرر مرتفع کردیم که انشالله مردم عزیز و شریفمون از خدماتش بهره مند خواهند شد.
انشالله. خیلی سپاسگزارم. حوزه سیاسی رو به صورت کامل توضیح فرمودید، حالا در حوزه اجتماعی هم بفرمایید که مردم عزیزمون آگاه‌تر بشن چه فعالیت‌هایی را انجام میدید.
در حوزه اجتماعی هم که همونطور که باز عرض می‌کنم از اسمش پیداست، البته حوزه سیاسی رو باز من کامل عرض نکردم، ما یکی دو تا نکته کوتاه عرض بکنم بعد حوزه اجتماعی رو عرض می‌کنم. این از این به این جهت است که مردم در واقع اشراف پیدا بکنن و انشالله اگر نکته‌ای، سوالی، انتقادی در این حوزه‌هایی که مرتبط با مسئولیت حقیر هستش، حتما اینا رو منعکس بکنن، همه الان استماع بکنیم و پاسخ بدیم.
بله.
ما در حوزه عرض کنم خدمت شما احزاب و تشکل‌های سیاسی هم مسئولیتش با ما هستش. بحث عرض کنم خدمت شما که انتخابات هم عرض کردم، در مباحث امنیتی ذیل شورای تأمین 3 کمیسیون هم مسئولیتش با مجموعه سیاسی ما هستش. کمیسیون دانشجویی مسائلش اونجا در واقع در حوزه ما رصد میشه، کمیسیون فرق اقوام و مذاهب در واقع در این حوزه، و همچنین کمیسیون کارگری در مجموعه معاونت سیاسی در واقع تدبیر میشه که خب اینها هم هر کدومشون مسائل بسیار زیادی ذیلش داره در واقع رصد. حالا من بخوام مثال عرض بکنم، مثلا کمیسیون کارگری ما رصد میکنیم دقیقاً مسائل و مشکلات کارگری که وجود داره، شرکت هایی که در واقع احساس میکنیم در واقع اونجا کارگران ما اعتراضاتی دارن، نکته‌ای دارن، حقوق معوقه‌ای دارن، خدای نکرده کارخونه در واقع در شرف برشکستگی هست یا کارخونه برشکسته شده و باید تدبیر بشه که در واقع احیا بشه. مثال عرض میکنم، ما همین اخیراً چند ماهی سالان درگیر موضوع کیان تایر هستیم، شرکت قدیمی یکی 2-3 سالیست مشکل برخورده، ورشکسته شده، در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته و برای کارگراش مشکلات عدیده پیش اومده. خب ما اینها رو واقعا به صورت جدی ورود پیدا کردیم، مصوبه شورای تامین داشتیم، مصوبه شورای امنیتی کشور رو گرفتیم برای اینکه رفع مشکل بکنیم. این رو منعکس کردیم به جلسه هیئت در واقع سران سه قوه که چون اگه میخواست بره قانون، بعضی مواقع هم قوانین دست و پاگیر هست و اجازه در واقع این اقدام رو نمیداد، برای اینکه این واگذار بشه، مناقصه بشه و یک کسی بیاد این شرکت رو در اختیار قرار بگیره و در واقع حقوق پرسنل بده و شرکت رو سرپا بکنه. متقاضی زیاد بود ولی یه گیره قانونی بود که تا مرتفع بشه. خب اینها از ظرفیت‌های قانونی دیگه مثل شورای تامین، مثل شورای امنیت کشور استفاده کردیم و الحمدلله این مسئله رو به فضل الهی تا 90% حل کردیم و انشالله در اختیار قوه قضاییه هستش که مناقصه‌ای بذارن و با این شرایط خاصی که ایجاد شده واگذار بشه در واقع به بخش خصوصی که بتواند کار و مشکلات عزیزان رو مرتفع کنه. این هم نکته در حوزه سیاسی بود که نظر شما هست.
و حوزه اجتماعی رو یک
حوزه اجتماعی هم عرض کنم، خب خیلی حوزه فرهنگی و اجتماعی است، خب یه حوزه بسیار بسیار گسترده است. خب طبیعتاً ما در این حوزه فرهنگی و اجتماعی به ویژه در حوزه اجتماعی ما موضوع اولویتی که در برنامه همون داریم پرداختن به موضوع آسیب‌های اجتماعی و برنامه ریزی، رصد، پیگیری، پیشگیری و در واقع هدف گذاری برای رفع آسیب‌های اجتماعی در مجموعه استان تهران هستش که خب اینها اولویت بندی شده که حالا من اگر الان فرصت باشه عرض خواهم کرد یا شاید در سوالات شما باشه که به این موضوعات پرداخته خواهد شد. ما در حوزه اجتماعی هم عرض کردم آسیب‌های اجتماعی رو که تک تک اونها رو اولویت بندی کردیم و براشون در واقع تعریف کردیم که چه اقداماتی بکنیم که در ادامه عرض خواهم کرد. بحث تشکل‌های مردمی در حوزه اجتماعی ما و در حوزه فرهنگی ما، مجوزاتی که ما برای مجموعه تشکل‌های مردمی در حوزه‌های مختلف جوان‌های ما که همینجا عرض می‌کنم آمادگی دارن یه عده‌ای دور هم بشینن، جمع بشن با یه ایده خاص در هر حوزه‌ای که فکر می‌کنن می‌توانن کمک‌کار مجموعه دولت باشن و مجموعه مردم باشن. یعنی عده میگن ما می‌خوایم بیایم در حوزه محیط زیست، در حوزه نمی‌دونم عرض کنم حوزه‌های مختلف فرهنگی اجتماعی میخوان فعالیتی را آغاز بکنن در حوزه در واقع خیریه، در حوزه گروه‌های جهادی. اینها رو هم مجوزاتی که در مجموعه استان در زید در کنار دستگاه‌های دیگه‌ای که مجوز صادر می‌کنن به صورت تخصصی ولی به صورت عمومی وزارت کشور و مجموعه استانداری صدور مجوز داره. ما الان در استان تهران چیزی نزدیک 750 تا 800 تا مجوز سمن سازمان مردم نهاد صادر کردیم.
بله.
و الانم پیشنهاد جدی میدم به مجموعه جوانهامون که بیان در این حوزه، هم خودش یه تمرین فعالیت اجتماعی است، هم برای آینده خودشون بسیار خوب است، هم دغدغه‌های خودشون رو در محله خودشون دغدغه‌ای رو احساس میکنن، فکر میکنن میتوانن دست به دست هم بدن با چند نفر از بچه مجموعه خودشون بیان تقاضا بدن. ما این رو تسهیل کردیم الحمدلله، جلسات شورای توسعه مجموعه سازمان‌های مردم نهادمون رو به شدت فعال کردیم و آمادگی داریم که جوانان عزیز بیان دستشون هم میبوسیم، همینجا هم ازشون خواهش و تمنا میکنیم که شما بیاید کمک بکنید. واقعا این عنوانی که برای دولت 13 گذاشته شد با عنوان دولت مردمی واقعا از این جهت بود که اتکا بکنه به مردم، با حمایت مردم و بسیاری از اون فعالیت‌هایی که میتوانن خود مردم بیان دنبال بکنن ما تسهیلگری بکنیم و آماده بکنیم که انشالله عزیزان در این حوزه ما آمادگی داریم که انشالله صدور مجوز برای تشکل‌های مردمی داشته باشیم.
خیلی ممنونم جناب آقای جوهری. پس در حقیقت بخش اجتماعی معاونت شما ارتباط تنگاتنگی با مردم داره که خیلی هم خوبه و حالا راه‌های ارتباطی با مردم و اینکه تلفنی دارید در فضای مجازی، نشانی دارید رو ازتون خواهم پرسید. تلفن داریم بشنویم عزیزمون چه گفتند.
سلام عرض میکنم، من از پاکتز مزاحم میشم. من میخواستم ببینم این مهاجران افغانی پاکتز همهشون دارن خونه میخرن، تمام خونه های اینجا اکثرا اینا دارن میخرن، چجوری اینا میتونن بگیرن یا نه؟ یکی هم در مورد اینا انقدر زیاد شده اینجا دیگه اصلا ما نونواییات نمیتونیم نون بگیریم از دست اینا، انقدر زیاد شدن توی من. خواهشم به اینا میخواستم اینا رسیدگی کنم. تشکر میکنم از برنامه خودتون.
الان مشکل مردم مشکل بیکاریه، مشکل فقره، فسادش، پسرها کار ندارن. میدونید چند میلیون اتباع افغان تو ایرانه؟ لطفا اینو پخش کنید. من نجات پرست نیستم ولی من واقعیت دارم خدمتتون عرض میکنم. الان 10-15 میلیون اتباع افغانن اینجا که احترامشون برای ما واجبه، ولی برگردن کشور خودشون، از کشور خودشون دفاع کنن، از ناموسشون دفاع کنن. اینا وارد کشور شدن، کشور بیکاری به وجود اومده، جوانا نمیتونن تشکیل خانواده بدن، دخترها الان پا به سن گذاشتن 30 سال 40 سال، جوانا چون نمیتونن شغل ندارن کار ندارن. مشکل معلوم اینه. با تشکر، خدا نگهدار.
با سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای سید عباس جوهری. جناب آقای جوهری، چگونه میتونیم برنامه ریزی بکنیم در یک اجتماع مثل اجتماع کودکان که در خانواده هاشون در حال رشد فکری صحیح هستن، تا اون جامعه به عواقبی مثل اعتیاد، کودکان کار، آسیب‌های اجتماعی، معتادان متجاهر در آینده دچار نخواهند شد؟ موضوع چالش به دلیل اینکه اجتماعیه، پس ما نمیتونیم یک گزینه رو انتخاب بکنیم و همه گزینه ها صحیح هستند. پس من 4 گزینه رو انتخاب میکنم. زنگنه هستم، سپاسگزارم از برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از شما شهروندان عزیز و محترم. دغدغه هاشون رو شنیدید.
خیلی متشکرم از مشارکتشون، سپاسگزار از سوالاتی که مطرح کردن. خب اون دو بزرگوار عزیز که مخصوصا از پاکدش یکی از عزیزان در واقع موضوع رو مطرح کردن، عمدتا اون دو تا سوال اول در حوزه بحث اتباع در واقع بیگانه یا اتباع در واقع عزیزان ما افاقنه که در مجموعه استان تهران هستن، خب اشاره کردن. حالا به هر حال بخشی از این حضور اتباع به دلیل تحولاتی که در مجموعه افغانستان شکل گرفت، ما از قبل بالاخره با اون روحیه مهمان نوازی ایرانی ها از این در واقع برادران دینی خودمون در مجموعه کشور پذیرایی کردیم، ولی اتفاقات یک سال گذشته که در واقع در مجموعه افغانستان شکل گرفت، مجبور شدن خیلی از اونها در واقع مهاجرت بکنند و داخل کشور ما و به کشورهای دیگه رفتن. واقعیتش این است که بله، یه مشکلات عدیده‌ای رو میشه بگیم که مشکلاتی رو برای مجموعه کشور ایجاد کردن، به ویژه در استان تهران. خب ما الان پذیرای این عزیزان هستیم. نکته درستی است. خب برخی از این موارد، البته اینها الان منعکس شده، شخص ریاست محترم جمهور دستور دادن که اینها در واقع کاملا آمایش بشه، اعداد و رقامشون در واقع کامل مشخص بشه، اینها بیان خودشون رو معرفی بکنن و ما ببینیم که در واقع چه امکاناتی رو در این حوزه و چه تدابیر رو داشته باشیم. ولی واقعیتش این است که در مجموع استان تهران میشه بگیم چیزی نزدیک به 2 میلیون اتباع افغانی رو در واقع شاید مثلا الان در حال حاضر داریم، که خب باید اینها، بخشی از اینها متاسفانه در شاید اون سرانه هایی که الان اشاره کردن، مثلا نونوایی ما کمتر میشه، ولی درستی اشاره کردن، اینها تو اون سرانه های آمار جمعیتی ما دیده نشده. یعنی مثلا ما اگر یه سرانه رو برای استان در نظر میگیریم، چون اینها از قبل آمایش نشده بودن، طبیعتا تو اون دریافت سرانه های مجموع استان هم دیده نمیشدن. خب ولی وجود دارن. خب این میخواد بره خرید بکنه، در واقع نون میخواد و مسائل این چنینی. اینها الحمدلله با دستور ریاست محترم جمهور و تدابیری که انجام شده، الان اینا کاملا در واقع در یک بازه زمانی مشخص اینا احصا شده و طبیعتا تدبیری که در مجموعه دولت گرفته میشه که باید چه اقدامی در واقع رقم بخوره، در مجموعه استان هم همون تدابیر انجام میشه. از جمله مثلا حضور دانش آموزان اینها در مدارس ما هستش که خب اینها طبیعتا یه حجمی رو به افزایش خواهد داشت برای مجموعه مدارس ما، که خب عرض میکنم اینا داره تدبیر میشه و داره دنبال میشه. بخشی از اینها هم در واقع باید برگردن یا به مجموعه کشور خودشون، یا به هر دلیلی اومدن یه اقامت موقت داشته باشن به یه کشور ثالث دیگه‌ای در واقع برن مهاجرت بکنن. اینها هم براشون در واقع تایم خاصی گذاشته شده، زمان بندی شده که بخشی از اینها هم در واقع از مجموعه کشور خارج بشن. ولی طبیعتاً الان مشکلاتی رو که اشاره کردن به درستی اینها هست. البته
اجازه خرید زمین و مسکن دارند.
ببینید اینها، برخی از اینها خب شرایطشون متفاوته، بعضی اینها که اصلا آمایش نشدن نخیر، برخی از اینها اومدن شرایط خاصی داشتن، از ما در واقع کارت اقامت گرفتن و برخی از اینها بله با اون
یعنی شناسنامه دارن،
برخی از اینها بله مثلا اومدن ازدواج کردن در اینجا، یا مثلا زن دختر ایرانی گرفتن یا بالعکس، بله اینها کارت ازدواج دارن و گرفتن و کاملا قانونی است و خب طبیعتا اونها که قانونی هستن طبیعتا از فرصت‌های قانونی هم بهره مند هستن. اما این آماری که 10-15 میلیون آمار شاید صحیح نبود که اشاره کردن. نکته سوال سومی که خواهر بزرگوارمون خانم زنگنه مطرح کردن در پاسخ به اون 4 تا سوالی که مطرح شده بود، خیلی به درستی اشاره کردن. من تشکر میکنم که واقعا اگر ما بخوایم برای یک فضای رشد مناسب که حالا اشاره کردن در اجتماع کودکانمون باید مراقبت بکنیم، طبیعتا باید زو ابعاد باشیم، همه ابعاد رو با هم ببینیم و طبیعتاً همه این آسیب‌های اجتماعی باید مورد رصد قرار بگیره و همزمان رفع بشه، چون هر کدوم از اینها قطعاً اثرگذار هستش. بحث کودکان کار، اعتیاد، موضوعات مختلف، آسیب‌های اجتماعی، طبیعتاً اینا همزمان باید با هم دیده بشه و تدبیر بشه، که حالا من در ادامه به برخی از اقداماتی که در این حوزه انجام دادیم محضر عزیزان ان شاءالله اطلاع رسانی خواهم.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای جوهری عزیز. با توجه به اینکه حالا شارش برنامه رو هم شنیدید، خانم زنگنم اشاره کرد هر چهار مورد رو، الان از خود شما بپرسیم که جدیترین چالش مردم استان تهران میتونه چی باشه؟
ببینید، ما در همینطور که در اون سوال اشاره شده بود، ما وقتی که در واقع در مجموع استان هیئت اندیشه ورزی رو، بزرگوارانی رو از اساتید مختلف دانشگاهی در واقع و در حوزه‌های مختلف که متخصص بودن دعوت کردیم و اینها رو